متاسفانه طی روزهای اخیر و یکی دو هفته اخیر ما آمار مبتلایان رو به صورت تصاعدی بالا رونده داریم میبینیم و نکته حائز اهمیت این هست که زمان دو برابر شدن تعداد مبتلایان خیلی کوتاه شده. اگر قبلا حدود دو هفته ما باید صبر میکردیم تا مبتلایان دو برابر بشن، الان طی دو یا سه روز به این عدد داریم میرسیم که این جای نگرانی هست. نکته دیگه خب ابتلاء جمعیت جوانان و کودکان بیشتری هست به نسبت قبل و این نشون دهنده این هست که به هر حال یک تغییری و یا اینکه سوش جدیدی در ایران شایع شده. و نکته بعدی هم این هست که متاسفانه خیلی از اینها یا تعدادی از اینها در آزمایشات اولیه کرونا یا PCR تشخیص داده نمیشن و تستشون منفی میشه، اما به سرعت اینها تغییر وضعیت میدن، حالشون بد میشه و نیاز به بستری در بیمارستان یا ICU پیدا میکنن. اینها مشخصاتی هست که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم در استانهای جنوبی، غربی، مرکزی، تهران و حتی شرق ایران. به همین جهت این وضعیت یه مقدار وضعیت نگران کننده ای رو ایجاد کرده. اما اینکه آیا در کشورهای دیگه هم این وضعیت وجود داره و تعداد مبتلایان کودک یا ورزشکاران یا افرادی که سالم هستن، خب ببینید در کشورهای دیگه کنترل بیماری علاوه بر تشخیص در واقع به سمت تشخیص واریانت ها یا نمونه های جهش رفته هم هست. یعنی در انگلستان به عنوان مثال، به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه، یک سوم افراد مبتلا تست تشخیصی برای ژنتیک ویروس هم انجام میدن که مشخص بشه به چه نوعی مبتلا هستن. اما در ایران متاسفانه این کار انجام نمیشه. اگر گفته میشه که در حال حاضر 17 نفر در این شهر، 10 نفر در شهر دیگه یا جای دیگه تشخیص داده شدن، تنها اینها آزمایشاتی هست که انجام شده، به معنای این نیست که این در واقع واریانت جدید یا سوش جدید در جاهای دیگه نیست. به نظر میرسه در همه جا پخش شده در مقیاس بسیار بالا، اما فعلا در حال حاضر امکانات آزمایشگاهی انستوپاستور برای تشخیص اینها در حد چند عدد در روز هست و آمار ارائه شده بر این اساس هست. نکته دیگه در مورد بالا بودن آمار مرگ و میل در کودکان یا ورزشکاران، متاسفانه در ایران بیشتر از کشورهای دیگه است، همینطور در کادر درمان. به نحوی که اون مؤسسه تحقیقاتی کادر درمان در آسیا هفته گذشته اعلام کرد که بالاترین آمار مرگ و میل در بین پزشکان و کادر درمان در کشورهای آسیایی در مورد ایران بوده و یکی از علتهایی هم که براش برشمردن ناکافی بودن پوشش‌های ایمنی و امکانات در دسترس اینها برای محافظت خودشون.
آقای عطاری، در عرصه بین‌المللی نمودار دست کم مرگ شیبش اومده پایین، شیب تندی که پیشتر داشته، شیب نمودار موارد ابتلا اونقدر نیومده پایین، ولی همین آخر ماه ژانویه بیش از دو هفته پیش تعداد مبتلایانی که در عرصه بین المللی ثبت شده بودند بالغ بر 24 میلیون بود، 24 میلیون تن که موارد جاری بودند. اکنون این آمار رسیده به زیر 23 میلیون تن اونهایی که ثبت شدند. آیا میشه خوشبین بود که داره موارد کرونا در عرصه بین المللی فروکش میکنه؟
مسلماً با شروع واکسیناسیون از حدود دو ماه قبل تأثیر مستقیم اون رو داریم میبینیم. در بعضی جاها البته رعایت پروتکل‌های اجتماعی به صورت سفت و سخت وقتی همراه شده با اینها روی آمار تأثیر داشته. نمونه اون ما میتونیم در هند مثال بزنیم که با شیب بسیار زیادی رو به پایین هست و طی ماه گذشته واقعا جزو در واقع میشه گفت تأثیرات مستقیم و شواهدی دال بر تأثیرات مستقیم واکسن و رعایت پروتکل ها و اجباری شدن ماسک در این کشور رو ما داریم میبینیم که بسیار روند نزولی داشته. در کشورهای دیگه هم به همین شکل همراه با اجرای واکسیناسیون مطالعات همزمان هم که نشون داده مشخص شده در کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه این آمار نزولی هست و از طرفی اگر کسانی که واکسینه شدن حتی مبتلا هم بشن دیگه آمار مرگ و میر ما و عوارض بدخیم اون رو ما نخواهیم دید. به همین جهت میبینیم که علاوه بر کاهش تعداد کلی مبتلایان، کاهش تعداد کسانی که دچار عوارض یا مرگ و میر شدن هم بسیار سیر نزولی پیدا کرده و این جای بسیار خوشبختی هست.